أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللعنة على أعدائهم أجمعين. ایام محرم و ملاقات با دوستان و رفقا در یک همچنین ایامی مصادف شده و با خود می گفتم که در راه می آمدم که راجع به مسئله محرم و کیفیت ارتباط انسان با حقیقت سید شهدا علیه السلام و استفاده بهتر و بیشتر و اوفا از حلول این ماه و آثاری که بر این مسئله مترتبه راجع به این یه قدری صحبت بکنیم. گرچه حتما دوستان در ضمن صحبت هایی که از بزرگان مرحوم آقا رضوان الله علیه در کتبشون در صحبت ها و نوار ها و امثال ذلک شنیدن و دیدن، دیگر ما را مستغنی می کند از طرح مطالب، ولی خب از باب تذکر و تکرار بعضی از مطالب شاید بی مناسبت هم نباشه. یک روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که می‌فرمایند ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتن لا حرارتن لا تزول و ابدا، یا بله لا تدفع و بعد معنی خاموش شدن، لا تدفع و ابدا، یا در بعضی از عبارت لن تدفع، که لن به معنای خیلی تأکید شدیدتر داره. یک روایت دیگری هست در به همین مضمون ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه، که اینها تقریبا در یک افق صحبت داره. و اینی که چرا پیامبر از بین همه ائمه روی سید و شهدا نظر داشتن و این چه مسئله ای هست؟ خب ما 14 معصوم داریم، خب از همه اونها اولا و افضل خود رسول خدا هستند، بعد از اون حضرت امیرالمومنین، بعد حضرت فاطمه زهرا و همینطور. این چه قضیه ای هست که در یک روایت پیغمبر میفرمایند که ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا تدفع ابدا، که یک حرارتی در دل و نفوس مؤمنین وجود داره که این هیچگاه خاموش نخواهد شد. یا اینکه در اون روایت دیگر است که ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه، یک محبت پنهان در قلوب مؤمنین نسبت به سید الشهدا علیه السلام. این مسئله جای دقت داره، جای تأمل داره. از اون طرف ما در روش بزرگان و اولیاء خدا و اهل معرفت وقتی که مشاهده میکنیم در روش اونها میبینیم که بلا استثناء همه اونها در مسیر سیر و سلوکشون همیشه متوسل به سید شهدا بودن. و این قضیه رو بنده در حیات مرحوم آقا رضوان الله علیه و در ارتباط با ایشون به خوبی مشاهده می کردم. یعنی اصلا می دیدم که یک حساب دیگری خلاصه در اینجا هست. خودشون هم که در روح مجرد نسبت به این قضیه اشاراتی دارن و مطالبی می فرمایند که واقعا عجیبه، واقعا عجیبه و خیلی مسئله عجیبه. و هرچه انسان بیشتر غور میکنه و تفحص میکنه انگار وارد یک دریایی میشه که هی احساس میکنه باز اون چرا که به دست آورده هنوز کافی نیست، هنوز به عمق مطلب نرسیده. توفیقی به دست آمده بود یکی دو هفته پیش، تشرفی بود به عتبات، مشرف شده بودیم. من شبها معمولا عادتم اینه وقتی که یا حتی در وقت زیارت میکنم میام یه گوشه صحن میشینم و یه ساعت دو ساعت همینطوری تنها. میدیدم افراد میان میرن و وقتی که به نگاهشون به گنبد میفته، البته این قضیه در نجف اتفاق افتاد، نگاهشون به گنبد میفته ولی در بون نگاه میکنن، یک حالتی براشون پیدا میشه انگار وارد یک فضایی شدن، خودشون جمع میکنن، سرشون رو پایین میندازن، خلاصه تو خودشون فرو میرن، احساس میکنن اینجا باید یک مراقبت ویژه‌ای و یک تواضع ویژه‌ای از اونها بروز کنه. اون ادب و اون تواضع و اون ارتباط با اینجا اقتضا میکنه که سر پایین باشه و حالتشون یک حالتی باشه، سرشون میذاشتن و خب میشناختمشون من. ولی وقتی نگاه میکردم میدیدم که این داره به در داره تواضع میکنه، به سنگ و مرمر داره تواضع میکنه، به ذریحی که این ذریح ساخته شده ای از نقره و آهن و چوب و اینهاست داره تواضع میکنه. توجه میکنید ما در روش بزرگان و روش اولیاء خدا یه همچین حالی نمیدیدیم که بیان و حرم سرشون رو پایین بندازن و یک حالا تو خیابون که راه میرن سرشون بلنده، همین که به حرم میرسن سر پایین و نمیدونم دست به عصا، همونطوری که تو خیابون بودن همینطوری هم وارد حرم میشده. این که ما میدیدیم این بود. اونی که ما مشاهده میخوام به یه نکته خیلی دقیقی در اینجا اشاره کنم، اونی که ما میدیدیم هم آقای حداد رو دیدیم رضوان الله علیه، با ایشون اینقدر مشرف شدیم، این حرم، حرم سید الشهدا، حرم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، ما نمیدونم حرم عسکریین، سامرا تشرف پیدا کردیم، میدیدیم، میدیم همونطوری که دارن تو خیابون صحبت میکنن، خب این چیه اون چیه، و همینطور هم خب وارد حرم میشن. توجه کردید مرحوم آقا رضوان الله علیه، خب ما این همه با ایشون مسافرت بودیم، حرم می رفتیم، نمیدونم زیارات ائمه می رفتیم، مشهد زیارت علی ابن موسی رضا، چقدر ما با ایشون تنها یا با کسی دیگه، البته ایشون غالبا تنها می رفتن، یکی مثلا باشون اجازه نمی دادن مثلا افراد زیاد باشون، با ایشون می رفتیم همینطور که تو خیابون را می رفتن، چون ایشون با ماشین حرم نمی رفتن، تعمد داشتن که حتما در وقتی تشرف پیدا میکنن، با اینکه دیسک داشتن، ایشون اصلا دیسک داشتن، و دیسک سختی هم داشتن و حتی بعد از این که از بیمارستان آمدن منزل و چیز، اون تقریبا حدود 60-70% بهبود پیدا کرده بود ولی هنوز آثارش بود. یه شب یادمه که گفتن که آسد محسن حال داری بلنشیم یه حرم بریم، گفتیم که بفهم ناجم بریم مشرف شد. آمدیم و زمین یخ بود، زمین یخ بود، سر بود اصلا، یعنی ما روی یخ حرکت میکردیم، حتی برف هم نبود اصلا روی. گفتم آقا جان این درست نیست، آخه این قسم چیز کردن، شما دیسک دارین آخه روی یخ که دیگه خود چیز نیست، اگه یه وقتی زمین بخوری چی؟ گفتن آسد موسی من حرم رو پیاده میرم، هرچه میخواهد بشود، سوار ماشین نمیشود. توجه کردین؟ من حرم رو پیاده میرم. و خب درد داشتن، من خیلی در این حرکت خیلی مواظب ایشون بودم، خب خودم داشتم میخوردم زمین، میگم ما رو رخ از یه روی حرکت میکردیم دیگه بیارم. و تا اینکه خب مسئله اتفاق نیفتاد و مشرف شدیم. خب ایشون میفرمودن که یه دفعه ما بعد از این جریان گفتن فلانی میخوام یه قضیه بگم یه خورده بخندی. من چند هفته پیش بود که ای بود، من چون قم بودم مشرف شدم بعد مشهد، میگفتم بود رفتم و دیدم که کمرمون درد میکنه، رفتیم پیش امام رضا، گفتیم که امام رضا تو که میدونی ما سوار ماشین بشه نیستی، محض رضای خدا این کمر ما رو خلاصه خوب کن که ما درد کمر نکشیم بیام اینجا بریم. بعد میفهمونن که امام رضا خلاصه آمد و خلاصه غیرت کرد، امام رضا غیرت اومد و وقتی که آمدن بیرون دیگه درد ندارم، دیگه درد ندارم، الان دیگه خوب خوب شدم، دیگه اصلا دردی دیگه احساس نمیدم. دیگه امام رضا میگن بر ما ترحم کرد، ترحم کرد و خود گفتم که میدونیم من سوار ماشین بشو نیستم، بیام محض رسای خدا این کمر ما رو خلاصه این دردش رو شما چیز بکنم. خب اینا یک سرهایی و سر و سرهایی داشتن دیگه، ما چه میدونیم. بعد خب وقتی که میرفتیم فرض بکنید که حرم مشرف میشدیم، میدونیم خب همینشون همینطوری میان میرن در رو میبوسن زیارت میکنن سرشون بالا، این چیزایی که خب در بین سایر افراد ما مشاهده نمیکردیم. خب حالا قضیه چیه؟ آیا اون کسی که میاد و از توی خیابون وقتی که هنوز وارد محوطه حرم نشده، حتی وارد محوطه صحن نشده، کفشش رو در میاره که از توی خیابون بدون پا برهنه میاد توی اون قسمت جلو و بعد وارد صحن و بعد این، حالا ولایتش بیشتره؟ یعنی واقعا این ولایتش بیشتره؟ یا اون کسی که فرض بکنید که میاد و نزدیک حرم میرسه، تو صحن میرسه، چهار دست و پا دیدم بعضی، حالا تو کربلا دیدم، تو مشهد ندیدم ولی توی کربلا و نجف چرا دیدم، چهار دست و پا بلند میشه میاد، این یعنی خیلی دیگه به معرفت و مقام امام دیگه به حد تکامل رسیده که حالا مثل چهار پایان اینجوری با چهار دست پا باید بیاد. این دیگه از نظر معرفت ولایی و بصیرت ولایی و رسیدن، این دیگه به نهایتش رسیده، اینجوری واقعا، یعنی مطلب اینه، اینه معرفت. یا این که بیشتر باعث تمسخره، بیشتر باعث آبروریزی خود امامه، میگه نگاه کن این چه زائری داره، زائر این همینه، زائری کدامه؟ ما در حالات بزرگان یه همچین مسائلی را نمی دیدیم که اینا بلندشن حالشون رو عوض کنن، وضعشون رو عوض کنن، در این ارتباط بیان خودشون از دست بدن، نعره بکشن، یعنی یک آدم بعدی حالا تعبیری نیارم، نعره های گوش خراش بکشن، این دفعه در همین نشسته بودم در حرم سید الشهدا، داشتم نماز میخوندم و کارمون داریم انجام میدادیم، یکی بلند شده بود یک دادهایی میزد از همین ایرانی ها و نره نگاه کن اونجا چیه نگاه کن. آمدم وقتی خواستم برم گفتم که آه شما این زیارتت قطعا بدون کار حرام و خلاف شرع انجام دادی و سید شهدا از تو راضی نیست، روز قیامت جلو منو بگیر. این چه وضع مسخره بازی داره بودی؟ مگر اینجا فقط مال توه که آمدی این نعره ها رو میکشی این کارا رو میکنی؟ که چی یعنی اونجا قتلگاه؟ خب دیدیم خودمون داریم میبینیم قتلگاه یعنی چی. حال همه رو برداشتی گرفتی، ذهن همه رو خراب کردی، حال همه رو چیز کردی. اینجا فقط که مال تو نیست، این مال همه است. نعره بکشی برو تو اتاق، درو ببن انقدر بکش سخت بیاد پایین، حنجرت درات هیچ اشکال نداره، اینجا مال همه است، مال تک تک افرادی که آمدن در اینجا و هر کدام در حال و هوای خودشون دارن حرکت میکنن و دارن سیر میکنن. ایراد کار کجاست؟ ایرادش همه اینه که ما فقط ظاهر رو داریم میبینیم. ما از امام حسین گنبد داریم میبینیم، گنبد طلا میبینیم، گنبد طلا رو داریم زیارت میکنیم نه خودشون. ما از... چرا؟ ما از امام حسین داریم اون درب و سرا و اون تاق آینه و این منبتکاری ها و نقش و نگار ها را داریم میبینیم، این رو داریم مشاهده میکنیم. میدونید به چه دلیل؟ به همون دلیل که 4 تا از اولادهای امام حسین و برادر امام حسین توی بقیعن، همین آقایی که داره اینطور میکنه با کفش میره چی؟ جلو، چون گنبد طلا نداره. اگر امام حسین یکیه، اینجا 4 تاست. برادر بزرگتر امام حسین در اینجا دفنه، امام حسن مجتبی دفنه. 3 تا از اولاد امام حسین در اینجا دفنن، امام زین العابدین، امام باقر و امام صادق، 3 تا در اینجا دفنه. خب این نعره هایی که داری میکشی، این وضعیت، حتی میخوام بگم نسبت به افراد معممین را من دیدم، من معممین صاحب رساله عملیه را دیدم که با کفش و نعلین تا دم قبور ائمه بقی ایستاده بودند و داشتن زیارت میخونن، که رفتم گفتم که آقا همینطوری خجالت بکشید، کفشتون رو در بیارید، بعد بیاید این کار را انجام بدید. با همین عبارت، خجالت بکش، برو کفشتو در بیار، بعد بیا اینجا. توجه میکنید؟ خب پس ما چی رو داریم زیارت میکنیم؟ چی رو داریم؟ ما گفتیم گنبد زیارت میکنیم، گنبد طلا چقدر قشنگه. امام حسین شده گنبد طلا، امام حسین شده این بارگاه، برای این بارگاه داریم سرمون رو خم میکنیم، حالت تواضع به خود میگیریم، اشک از چشمانمون جاری میشه، نه برای خودش، نه برای واقعیتش. اگر برای خودش باشه، اینجا رو اینو میخوام بگم، اگر برای خودش باشه، امام حسین که کربلا و غیر کربلا نداره، کربلا نداره، امام حسین همین اینجاست. اگر امام حسین رو بهش معرفت داشتیم، آیا هر حرفی رو در جوار امام حسین به اون شخص دیگر، به اون کسی که داریم میزدیم؟ اگر ما به امام حسین و ولایت و معرفت داشتیم و امام رو در کنار خودمون، چون هست دیگه، اون که هست، او رو که نمیتونیم بگیم، این مقدار رو قبول میکنیم، این مقدار رو قبول داریم که این ذوات مقدسه اینا در قالب و کالبد و اون میدونه فضا و گنبد و صحن و سرا نمی گنجند. وجود اینها وجود ملکوتی است، وجود اینها وجود لاهوتی است، و وجود اینها وجود علی برای تمام آثار و مظاهر عالم خلقه. در زیارت جامعه، مگر نمیخونیم ارواحکم فی الارواح و اجسادکم فی الاجساد؟ این خیلی عجیبه که چطور ارواحکم فی الارواح، خب اون یه مطلب دیگری، اما چطور مسئله اجسادکم فی الاجساد، یعنی جسم ظاهری شما علت برای تکون اجسام ظاهری عالم وجوده. حالا اون ارواحکم فی الارواح که روح شما در همه جا سریان داره و جریان داره و هر ذره ذره را که نگاه کنی قبل از وجود اون ذره وجود شما باید در جلوی چشم و مرعا و منظر ما قرار بگیره. توجه میکنی؟ این لیوانی که الان دست منه، پیش از آن که شما این لیوان را ببینید و آب در این لیوان را ببینید، حضور واسطه خلق و واسطه فیض رو شما باید اول در این لیوان ببینید. بعد وقت ببینید خب حالا این ظهور به چه شکله، استوانه است و درش آبه و شیشه است و همسال زاله. این نحوه وجود رو اگر ما نسبت به امام علیه السلام قائل بشیم، اون وقت دیگه میتونیم هر حرفی رو بزنیم، میتونیم هر کاری رو دیگه بکنیم، میتونیم هر عملی دیگر ما سر بزنه. یا نه، همین که توی حرم در آمدیم و از توی صحن در آمدیم دیگه تمام شد. خب این پروندهش جدا، هر کاری هم که میکنیم از این به بعد دیگه جدا. این چیه؟ این همین معرفت شناسنامه‌ای و معرفت زن. این همین است که وقتی تا دم در میرسیم کلا اینطوری میشه. اینه، همین که دم در صحن و سرا میرسیم اشکمون میاد. خب این اشک چرا قبلا نیامد؟ چرا وقتی که داشتی هر چی میگفتی و هر چی از دهن در میامد اون موقع در نیامد این اشک؟ آه، پس معلومه اون وقتی که داشتی این حرفو میزدی امام حسینی تو کار نبود، چون اگر امام حسین بود نمیگفتی، مراعات میکردی، حساب میرسیدی. اینه که بزرگان همیشه در قبال مقام و عظمت ولایت اون جنبه باطن و ولایی اونها مورد نظر بود. حالا امام حسین گنبد داره، بارگاه داره، امام رضا داره، خب داشته باشه، نداشته باشه، مثل امام مجتبی، مثل امام سجاد، مثل چیز نداشته باشه، تفاوت نمی کنه. همونطور که با امام رضا علیه السلام، با سید شهدا، با قبه و بارگاه امیرالمومنین علیه السلام برخورد می کردن و وارد می شدند و اظهار مسکنت و اظهار تذلل در اونجا و تواضع و ادب نسبت به اون مقام در اونها سر می‌دهند، همون حال را احساس ما می کردیم در جاهای مختلف و در مکانهای مختلف، و اون حضور را ما احساس می کردیم. یعنی وقتی که صحبت می کردن انگار حضور داره، امام علیه السلام در کنارشون حضور داره، حضرت ابوالفضل در کنارشون حضور داره و انگار نشستند و دارن با اونها صحبت می کنن. صحبت می کنن. یه وقت ما در زمستان بود، من مشهد مشرف شده بودم و رفته بودیم، کرسی بود، نشسته بودیم مرحوم آقا اونجا و من هم کنارش کرسی، چون ایشون هوای اتاق رو گرم نمی کردن، چون براشون مضر بود و ناراحت بودن، هوا سرد بود، منتها خب کرسی و این چیزا بود. وقتی نشسته بودیم صحبت شد راجع به همین تفاوت بین ظاهر و باطن و کیفیت رعایت باطن و ملاحظه الاهم و فالاهم که کدام برای انسان در مرتبه چیز داره. بعد ایشون فرمودن که آسید محسن، اگر امام علیه السلام الان در کنارت بود چه حالتی داشتی؟ گفتم همین حالتی که الان با شما داشتم، همینی که دارم، همین، هیچ تغییری. گفتن همین، گفتم بله. بعد شروع کردن به خندیدن و هیچی نگفتن، پاسخی ندیدن، ولی از خندهشون خب پیدا بود که خیلی بی ربط هم نگفتیم، خیلی همچین بی حساب. گفتم همین که الان دارید میبینید، میگیم میخندیم شوخی میکنیم، چون من با مرحوم آقا یه خود بیشتر از بقیه یه خود روم باز بود و خلاصه یه خود جسور بودیم و متجری بودیم و فلان. گفتم آقا جان همینطوری که دارم با شما صحبت هیچ فرقی نمیکنه قضیه. ایشون خندیدن یا بر بلاهت ما خندیدن، نمیدونم حالا هر کدام تفسیر. الان فکرمون این بود، الان هم همینه، خیلی همچین تفاوتی در مسئله پیدا نشده. این مطلب به انسان را سوق میدهد به عبور از ظاهر و حرکت به سوی باطن و بالا زدن پرده ها و ستارها و آن چرا که انسان را در این مظاهر متوقف میکنه و نگه میداره و در این فضا از حرکت باز میداره، این نحوه سلوک. لذا بزرگان و اولیا و عرفا همه به دنبال این مطلب بودند که انسان را از ظاهر حرکت بدن، انسان را از ظاهر عبور بدن. وقتی که انسان حرم سید الشهدا میره به در و دیوار و گنبد و اینها نگاه نکنه که این نمیدونم حالا این ظریح عوض شده، این چه خصوصیاتی داره، این بهتره، ظریح قبل بهتره، این نمیدونم شیش گوشه است، هشت گوشه است، ده گوشه، این چیزا رو نگاه نکنه. وقتی وارد این فضا میشه فقط به یک مسئله فکر کنه و آن این که در این مکان حضور امام به واسطه تعلق به بدن بیشتر است. خب بله اینو قبول داریم. چرا ما الان میریم زیارت امام رضا علیه السلام و امام رضا در همین جا هست دیگه، سلام علیک یا علی ابن موسی رضا بگید، نمیشنوه، نمیدونه، نمیدونه. به قبل از این که ما بگیم اون میدونه. پس رفتن مشهد یعنی چه؟ چرا ما باید به زیارت عتبات بریم؟ چرا باید به زیارت مکه بریم؟ مدینه بریم؟ رسول خدا بریم؟ ائمه بقیه؟ چرا؟ چرا این همه تأکید شده در روایات کسی که به زیارت ما بیاد اینطور، کسی که با معرفت ما را زیارت کند، کسی که به زیارت ما بیاد بهشت بر او واجب می شود؟ روایتی از امام جواد علیه السلام است که فرمودن هر که به زیارت عمه ما فاطمه معصومه در قم بیاید بهشت برای او واجب می شود. این حرف امامه، حرف بنده نیست. چیه قضیه؟ چه مسئله ای هست؟ خب حضرت معصومه همه جا هست، روح اون حضرت همه جا هست، این مسئله نیستش که حالا اختصاص به فقط کن یه جا و یه مکان داشته باشه. این به جهت این است که چون روح در اون مکان به واسطه حضور اون بدن مطهر یک تعلق خاص و ویژه ای نسبت به اونجا داره، حضور در اونجا باعث میشه یک فیض بیشتر و خاصی برای انسان حاصل بشه که اون در جای دیگر اون کمرنگ تر است، مگر این که شرایط شرایطی باشد که برای انسان رفتن به اونجا ممکن نباشه، که در اونجا اتصال روح و نیت صاف جبران اون رفتن را خواهد کرد. یعنی درست مثل اینکه شما در حرم سید شهدا هستید، برای کسی که نمیتواند، برای کسی که مانع داره، برای کسی که مشکل است، خلاصه همه چی رو حسابه، همه چی رو. این مسئله مسئله مهمی است که در قضیه کربلا چرا اینقدر مطلب این نسبت به سید الشهدا تأکید شده و چرا اینقدر بزرگان در ارتباط خودشون و در سلوک خودشون به سید الشهدا علیه السلام متوسل می شدن. من یاد دارم که مرحوم آقا می‌فرمودن انسان حداقل ماهی یک بار باید در منزل خودش روزه قرار بده. حالا غیر از حالا یا اگر روزه روزه عمومی هست که خب هیچ، اگر نم نیست روزه روزه خصوصی، همین افراد خانواده جمع بشن و یک ذاکری بیاد و ذکر مصیبتی انجام بده، خصوص ذکر مصیبت، و خودشون هم در منزل این کار رو انجام میدادن. حتی در مشهد که بودیم، البته اینو خب دوستان و رفقا اطلاعی نداشتن، این هر از چندگاهی در همون منزل اندرونی، فرض کنید که شخصی به اصطلاح مداحی کسی می آمد و همون ذکر مصیبت رو، غالبا شبهای پنج جمعه بود، و بعد خودشون این را به صورت مستمر هر هفته شبهای جمعه قرار دادن که یه عده‌ای از رفقا را کم، مثلا ده بیست نفر می آمدن هر شب جمعه و یه اطعام آبگوشتی چیزی هم به ما می گفتن درست کنید و همین خیلی ساده. و واقعا خب خیلی عجیب بود، مشخص بود که وضعیت و حال و هوا و اینها خب خیلی فرق میکنه، مسئله تفاوت. یا اینکه مرحوم قاضی در وصیت نامه‌شون توصیه کردن که هر ماه حداقل یک مرتبه در منزل توسل به سید الشهدا باشه. ما حتی در ارتباط با مرحوم آقای حداد این مسئله رو مشاهده می کردیم که بعضی از افراد که می آمدن در اونجا و اهل ذکر و ذکر مصیبت بودن، اونجا شروع می کردن یک مصیبتی خوندن، در به خصوص در ایام محرم که این مسئله پررنگتر بود. یا مثلا فرض کنیم که راجع به مرحوم قاضی داریم که ایشون می فرمودن که یک متر یا حتی یک وجب، نمی دانم، من یک وجب حتی شنیدم که از چیز نیست، از صحن کربلا نیستش که من در اونجا زیارت اونجا نخوابیده باشم. خب اینها به دنبال چی بودن؟ اینها به دنبال چی بودن؟ در این حال اون حال، یعنی اون توجه و اون جهت معنوی، و از اون طرف این حال، این نحوه ارتباط که ایشون بیاد و بخوابه و به قول خودش یک وجب از صحن سید الشهدا نیست که من روش نخوابیده باشم، بیتوته نکرده باشم. و فتح بابی که برای بزرگان و اولیای خدا پیش آمده در طول این زمان، خود بنده از مرحوم آقا رضوان الله علیه شنیدم که از آقای حداد ایشون نقل می کردن، تمام اینها در نهایت توسط سید الشهدا بوده. یعنی خیلی در این قضیه انگار خود اون حضرت حضور پررنگی در به اصطلاح این مسئله دارن. خب این نشون میده تمام این مطالب به خصوص برای سالک که میخواد حرکت کنه و عبور کنه از کسرات و از تعلقات، این که توجهش به امام حسین علیه السلام باشه، نه به این که امام حسین رو کشتن، نه به این که امام حسین رو فرض کنی که تیر زدن، نه به این که اولاد رو اینطور کردن اونطور کردن. خب اون یه قضیه ایست. بالاخره من در یک جا گفتم که ما فقط یک جریان کربلا داریم میبینیم، اما جریان اسارت و قل و زنجیر و فلان این مطالب رو نمیبینیم. برای حضرت سجاد هر یک روزی که میگذشت از جریان کربلا خودش یک کربلا بود. خب بسیار خوب، اینا همه قضایایی بوده که پیدا شد برای امام حسین پیدا شد. حالا ما به چه وضعیتی و با چه کیفیتی و با چه نگاهی ما به این داستان عاشورا باید نگاه کنیم؟ آیا به این که خب تیر آمد به امام حسین خورد؟ خب بسیار خوب، این یه قضیه بوده که اتفاق افتاد و تمام شد. آیا به این که فرض کنید که سنگ آمد به پیشونی حضرت خورد؟ خب بله، این یه مسئله کمی نیست، خیلی هم دردناکه، خیلی فرانه، ولی خب بالاخره تمام شد. توجه می کنید به چه وضعیت و برنامه، کدام واقعه از وقایع عاشورا باید برای ما همیشه اسوه باشه و در جلوی چشممون باشه و متوجه اون باشیم؟ اون مسئله چیه؟ اون قضیه چیه؟ در دنیا خیلی هستن، افرادی هستن که مورد شکنجه واقع میشن، در همین الان در دنیا مگه شکنجه نمیشه؟ و الا ماشاءالله دست میبرن، پا میبرن، ناخون میکشن، نمیدونم هزار تا بلا بر سر یه بدبخت بیچاره فلک زده ای در میارن و این همه ظلم ها داره میشه، این همه چی میشه. توجه میکنید این چه داستانیه که پیامبر باید بفرماید ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا تدفع ابدا؟ این حرارت هیچ وقت از بین نمیره. حرارت قلوب المؤمنین، در قلب مؤمن، نه در قلب اونهایی که امام حسین رو دکان قرار دادن و محل کاسبی. آخه یه مظلومیت امام حسین هم همینه دیگه. امام حسین غریب، امام حسین هم شده ملعبه دست این و اون، شده محل کاسبی. چیکار کنیم مردم دارمون جمع شن هیئت را بندازیم؟ چیکار کنیم افراد جمع کنیم؟ خب نمیتونیم همینطور جمع شیم آجیل بدیم که خب کسی نمیگن آقا این چیه آجیل شیرینی چه خبره. مجبوریم بگیم از امام حسین، کیسه امام حسین خرج کنیم. آقا میخوایم روزه را بندازیم، میخوایم جلسه را بندازیم، میخوایم نمیدونیم توسل کنیم، نمیدونم بعد این چیزا. امام حسین شیشتیم محل کاسبی، محل دنیا. این میشه همون نگاه ظاهر. اینه نگاه ظاهر آدمو به اینجا میرسونه که امام حسین رو میکنه محل رسیدن به مطامع نفسانی. خب اونم که تو این دنیا نیست و حسب ظاهر بگه که چرا در کیسه من خرج میکنی. برای شما اگه راست میگی از کیسه ابوالفلان و ابوالفلان خرج کن. چرا میای از من؟ چرا میای از اولاد من؟ امروز یه جلسه، فردا یه جلسه، امشب یه توسل، فردا شب یه توسل. تشریف بیارید، هستیم، چای درست میکنیم، نمیدونم خرما میذاریم، میوه میذاریم، چیکار میکنیم؟ همه اینا چیه؟ همه اینا به نفس برمیگرده، به همینی که اینجاست. امام حسین رو خدا رسونده واسه این کارا. امام حسین نبود، یکی دیگه. بالاخره آدم دنبال یه چیزی میگرده که این بساط به پا باشه. امام حسین نشد، اصحاب امام حسین. اون نشد، نمیدونم مشتی غضنفر، نمیدونم فلان کجا. بالاخره یک شخصی باید باشه، یه حسابی باید این وسط باشه. چون ما اینجا گیر کردیم، چون توی این ظاهر گیر کردیم. اگر به امام حسین اعتقاد داشتیم، جلوی انعقاد این جلسه را حتی میگرفتیم، نه اینکه برقرار کنیم. چون این جلسه برای یه وقتی، یک بعد از فوت مرحوم آقا، در همین جریاناتی که بود، یه بند خدایی آمده بود مشهد و یه زنی بود. ما دیدیم که این آمده یه جلسه برای مردا گذاشته. من اصلا سراغ اخویم، گفتم چه ربطی به مردا داره؟ آمده مشهد که آمده مشهد، برای چی ایشون داره برای مردا میذاره؟ چه مناسبتی هست؟ پدر ما اینجوری نبود، اون وضعش اینجوری نبود. توجه میکنین؟ دنبال کاسبی بودن اینه، دنبال مطامع نفسانی بودن اینه. برای چه جلسه اومدی مشهد؟ اومدی مشهد، برو بشین سر جات دیگه مثل بقیه آدم ها. اگه آدم نیستی تو، تو هم برو بشین مثل بقیه. ایشون گفت خب حالا انجام داده و اینا. خب اون جلسه گذشت، هفته بعد دیدیم یه نهار تو خونش گذاشته. چی نهار؟ چی شد؟ گفتن نذر دارن. گفتم ها شروع شد دیگه، نذرم میشه چی؟ کاسبی. خدا موارد کاسبی خیلی برای ماها فراهم کرده، الحمدلله ما داریم، نذر داریم، نمیدونم روزه داریم، امام حسین داریم، نمیدونم فرض بکنید که حضرت علی اصغر داریم، همین چیزا هست. خلاصه پروپیمون این یکی این هفته حضرت علی اصغر، اون هفته از طرفات، اون هفته از رقیه، اون نمیدونم به اندازه کافی از این نذر و نیازها خود نذرم دیگه، صبح بلند میشیم یه نذر میکنیم، شب میخوام یه نذر دیگه میکنم، نذر که دیگه چیز زبونه دیگه، مشکل نیست. توجه کردید این نکاتی که دارم میگم مهمه ها، خیلی مسائل مهمی توش هست. تا خب حالا ما یه جوری بله گفت داند و خر را همی راند خموش، فر را خط خندد برای روی پوش. اینا مطالب خیلی مطالبی است که بزرگان، ما از خودمون نمیگیم، شنیدیم داریم میگیم. انشاءالله که در نقل مطالب هم رعایت امانت رو کرده باش. رفتم سراغ اخوی حفظه الله، گفتم آقا جان شروع شده، جلو رو شما نگیرید اینم میشه یه قضیه. شو گفت چیکار کنم؟ گفتم هیچی، بسپار شما به من. پیغام دادم شما چیز دارید؟ نهار دارید؟ بله، یه عصرونه فلان حرفا، یک نظریه. گفتم پول نظرته بده به من، من واسط به نفع، مگه تو نمیخوای ثوابشو ببری؟ من ضمانت میدم بهت، گارانتی 10 برابر روز قیامت خدا بهت بده، بده من پولتو بده من. حتی ایشون نداد، ولی اون جلسهش هم به هم خورد دیگه. نظر و نیازا رفت کنار تا وقتی که ما بودیم، کسی جرأت این صبح بلند شه نذر کنه، ظهر نذر کنه، شب نذر کنه نداد. وقتی ما رفتیم دوباره نذرا شروع شد دیگه. این بکن این افراد دیگه شر ما راحت شدن، خیالشون دیگه راحت شد و نذر و نیازا شروع شد. همه اینا بازیه، همش بازیه، من تا بازی داریم، تا بازی. همه اینها کلکه، همه اینها حق بازیه، بازی کردن با ناموس خدا، امام، بازی کردن با حقیقت ولایت، بازی کردن با ناموس عالم، بازی کردن با اون چه که خدا روی او غیرت داره و غیرتش رو هم نشان میده، بالاخره میاره نشون میده. اینا همه حساب داره، کتاب داره. نظر و نیاز، نظر رو هزار جا میشه مصرف کرد، هزار جا مورد خوب و بهتر و ثواب بیشتر، ثواب بیشتر. و انسان باید رعایت کنه. همین چند روز پیش مسئله ای اتفاق افتاد و من گفتم این قضیه و این مسئله نباید باشه. بعد اون مسئول خب شخص صاف، با نیت صاف، با نیت صادق آمد، براش توضیح دادم. گفتم آقا جان دلت برای امام حسین سوخته، دلت برای خودت؟ این تکلیف ما رو معلوم کن، من ببینم من چطوری با درد بزنم. اگه دلت برای خودت سوخته، خداحافظ، شما در ببند برو ما بریم پی کارو. اگه دلت برای امام حسین سوخته، بنده تضمین میدم روز یا ثواب این روزه رو امام حسین بهت بده. خب حرف چیه؟ خب دید ما انشالله راست میگیم، انشالله خلاف نمیگیم. گفت شما بگید. گفتم خیلی حالا که قرار هست چه من بگم، این روزه رو به جای این ساعت بذار، این ساعت بذار، این ساعت. گفت چش، خداحافظ شما را. این میشه چی؟ این میشه حالا یه چیزی، یعنی اون حالت و اون وضعیتی که در اون وضعیت ممکن بود مسئله پیدا بشه، ممکن بود حرف و نقل پیدا بشه، ممکن بود مطلب پیدا بشه، منتفی شد. هم این به ثوابش رسید. اتفاقا اینم نظرم داره بنده خود. گفتم نظر داری؟ من جاش سراغ دارم که خوب برات خلاصه خرج کنه و صرف بکنه و فلان. بالاخره ما که آمدیم در اینجا باید همینطوری بمونیم. یا نه، هی کم 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 هی تغییری، تحولی بنا نیست که انسان همیشه در همان سطحی که سایرین در اون سطح حرکت میکنن سبب کن. خب نیاز اگر اینطور باشه، خب نیاز به این جهان نیست. اگه قرار به همان سطح باشه، اگه قرار به همان طرز تفکر باشه، اگه قرار به همان کیفیت باشه، خب پس بنابراین دیگه خب همه هستن، همه صحبت ها هست، همه سخنرانی ها هست، همه منبری ها هست، همه هستن. ما باید ببینیم بزرگان در اینجا چه راهی داشتن. ممکنه اون راه با راه و مسیری که بقیه دارن زاویه داشته باشه. خب اثرش رو هم دیدی. اونی را که ما راجع سید شهدا علیه السلام و توسلی که به اون حضرت باید مورد نظر داشته باشیم، اون اینه. نگاه کنیم ببینیم این جریان کربلا برای چی اصلا به وجود آمد. واقعا این جریان برای چی بود؟ از اولش، از قبلش، مطالبی که در این حرکت امام حسین علیه السلام، این مطالب همه روی داد. درس سید الشهدا در کربلا اینه، در عین رعایت موازین و رعایت نکات و دقت در انجام امور به نحو احسن، توجه قلبی جا دیگه است. توجه به این امور نیست، توجه به پیروزی نیست، توجه به این که غلبه بکنم بر یزید نیست، توجه به این که الان اگر این مطلب رو انجام بدم جلوی اون قضیه گرفته میشه نیست. طبق ظاهر میاد جلو و این نشون میده این مرد باید مرد حق باشه. مرد حق اینه، این باید باشه. اینی که میدونه فردا همه این شمشیر میزنه، میگه الان نیازمنده، نیازشو برطرف کنه. پیام عاشورا به ما اینه که انسان بیاد اون حقیقت زندگی خودش را، زندگی خودش را، مرام خودش را، ارتباط خودش را با محیط خانواده، ارتباط خودش را با دوستان، ارتباط خودش را با همسایگان، ارتباط خودش را با خدا و اجتماع، تمام اینها رو بر اساس اون حرکتی قرار بده که احساس کند رضای خدا و مشیت خدا در آن است. حالا این به چه نتیجه ای میرسه دیگه به این نباید فکر کنه. آیا این برای او نتیجهش رضایت بخش هست یا نه؟ برای تو رضایت بخش یا برای خدا؟ اینجا دیگه نباید گیر کنیم. برای خدا، وقتی برای خدا رضایت بخش خوب باش. مگر قرار برای این است که همیشه حلوا و شیرینی باشه؟ نه، یه همچین چیزی کسی نه تضمینی کرده، نه وعده‌ای داده و نه قرار بر اینه و نه نظام دنیا بر اینه. هیچ کدوم از این اونی را که انسان به دست میاره، اون عبوری که به دست میاره، اون عبور نتیجه این حرکته. اینی که در روز این کربلا و عاشورا برای ما اسوه است، همین عزیزم. اگر ما این را اسوه قرار میدادیم، دیگه اون وقت برای غلبه بر خصم به هزار حیله و توهین و تهمت و تقلب و اینا متوسل نمیشدیم. اگر ما عاشورا را اسوه قرار میدادیم، راست راستی اون پرچمو میزدیم در منزل و در اتاق و اینها، آره، زینت و حالا اینم خود یه بازی، برای بازی و این چیزها، تئاتر و اینا. واقعا اگر پرچم سید الشهدا رو می‌خواستیم بزنیم، دیگه ارتباطمون با مردم اینجوری نبود. جور دیگری با مردم و با افراد برخورد می کردیم. اگر واقعا، چون نگاه میکنیم امام حسین این کارو نکرده، امام حسین به دشمن خودش آب میده. امام حسین نماینده، امام حسین دشمن آمده توی خونه، چون این اطلاع ندارد از اینکه من اینجام، من نماینده حسین نباید خیانت کنم به مندوب خودم، به منوبون انه خودم که ازش نیابت دارم. مردم امام حسین رو در چهره من دارن میبینن، اون حضرت رو در رفتار من دارن مشاهده میکنن. من دیگه نمیتونم خیانت کنم، من دیگه نمیتونم به رفیقم اون وقت دیگه خیانت کنم، چون مردم حالات رفیق رو در من دارن میبینن. میگن این وابسته به اینجاست، این مربوط به این مدرسه است، این مربوط به این مکتبه، این مربوط به این قضیه است. میدونین این میشه اون وقت اسوه. مسلم ابن عقیل برای ما میشه اسوه، امام حسین میشه اسوه، حضرت ابوالفضل میشه اسوه، حضرت تمام اینها، صحبتاشون، رفتارشون، حرکاتشون. انقدر که این مرحوم آقا به ما توصیه می کردند مطالعاتتون رو در ایام محرم بذارید کنار، فقط به مقاتل مطالعه کنید، فقط به صحبتهای امام حسین مطالعه کنید. انقدر که ایشون اهتمام داشتن این صحبتهاشون در همین لمعات الحسین و اینها تابلو بشه و قرار بگیره، مال چیه؟ به خاطر این است که در قدم به قدم حرکت امام حسین یه تابلو وجود داره، در قدم به قدم جدن ها. خب همین کاری که امام حسین کرد با هور، همین کاری که بود چی بود؟ پدرش همین کارو در سفین با معاویه کرد، عین این قضیه. وقتی که بست شریعه رو برداشت، اون فرات رو در رقه سفین در شام، نهر فراد از کنار رقه میگذره که الان قبر عمار یاسر و اینها در همون جا هست اینا. وقتی که بعد اینها وقتی که گرفتن گفتن ما میبندیم، حضرت فرمودن نه، کار غلط اونها را ما نمیتوانیم به رفتار ناشایست پاسخ بدیم. من امیرالمؤمنینم، اون معاویه است، اون بکنه اب نداره، من علی که نباید همون کار انجام بدم. لذا همین باعث میشه که امیرالمؤمنین وقتی که به شهادت میرسه، همین معاویه با همین قلب قسی، با همین نامردی ها و با همین مسائل، وقتی که یاد امیرالمؤمنین میکنه، همین مردی که ازش از چشمش اشک میاد، کار امام رضا باعث میشه که همین مأمون با تمام قساوتش دستور میده بذارن برای امام رضا روزه بخونه و خودش گریه میکنه و میگه شما نمیدونید که این کی بود، اینو من میدونم. و راستم میگه، خودش کشته، ولی میگه من میدونم که این کی بود. حالا اگر امیرالمؤمنین، اگر اون مسلم این کارو انجام میده، خب معاویه میگه خب بابا این ما چی میگن امام، خب اون کرد و ما هم کردیم، حالا اون زور ما نرسید، شکست خوردیم، اگر ما زور میرسید ما هم چیز نمیکردیم، گرفته بودیم شریعت. این امر است که وقتی در مصر میگه شما علی رو نشناختید، من چون اون میدونه وقتی در جنگ، وقتی مستعصل شد و اون عمل زشت رو انجام داد، حالا اون بدبخت، اون معلوم نبود حالا چی کاره بود که اون چیز کرد، این میتونست دستش هم بالا ببره، نیاز نبود به اون مسائل دیگه و ورداش حضرت سرش رو برگردوندن و چی کردن. این میده، این میفهمه این مرد بشر عادی نیست، کارش کار بشر عادی نیست، اون میفهمه. خب چرا ما نفهمیم؟ این کارا رو برای کی کردن؟ برای اینکه امروز که روز پنجشنبه است، ما بیایم این مطالب را مطرح کنیم، بگیم، بشنویم، ببینیم اینها چی کردن که اینها به نتیجه رسیدن. و چرا ما به نتیجه نمیرسیم؟ اگر ما همون رو انجام بدیم، خب ما به همون نتیجه میرسیم دیگه. این همون حرارته، اون حرارتی که در دل مؤمنین هست و هیچ وقت از بین نمیره، همونه که تمام زندگی اونها رو در کنترل میگیره. اینجا چی کار بکن، اونجا چی کن. نه اینکه فقط روز محرم بشه سینه بزنی، نه، اون یه ظهورشه، یه مظهرشه، یه بعدشه. اون حرارتی که از هیچ وقت از بین نمیره، خب همه ایام ما که محرم نیست، ما 2 ماه محرم رو سفر داریم، 10 ماه دیگه چی؟ 10 ماه دیگه ما مثلا خبری نی؟ یا نه 10 ماه دیگه اون حرارت هست. اون حرارت یعنی ربط، ربط با ولایت، ربط با مبدا و ربط با منشأ، که اون در گرفتاری ها، در تشکیکات، در موارد مبهم، در سوال ها، در برسر دراهی ها و سراهی ها و امثال ذالک، اون میاد اون جرقه رو میزنه، فورا نشون میده اینجا برو، اینجا نرو، اینجا بشین، اینجا بیست، اینجا حرکت کن، اینجا توقف کن. اون حرارت. اما اگر آمدی، خدای نکرده، خدای نکرده پاس نداشتی و از این مسئله اون استفاده را نکردی و به قول مرحوم آقا از این حرارت پذیرایی نکردیم، ایشون می‌فرمودن این قضیه مهمانی است در قلب ما که باید از مهمان پذیرایی کرد. مهمان برید در خونه شما، برید به کارتون، شربت می‌برین، چای می‌برین، میوه می‌برین، یا چیزی خسته باشه دوشک می‌دادین، آقا بگی استراحت بکن. ایشون می‌فرمودن این ارتباط مهمانه، باید از مهمان پذیرایی کرد. اگر این پذیرایی انجام نشه و برخلافش انجام بشه و مسائلی که در خلاف این قضیه است، این حرارت هی کم میشه، هی افت میکنه و انسان میبینه دیگه اون حال و هوا رو نداره، دیگه اون شور و اشتیاق رو نداره، اون چی نداره. و البته قابل جبران هم بالعکس هست، متوجه بشه، متنبه بشه، راهش را تصحیح بکنه تا اینکه به اون نتیجه مطلوب برسه انشاءالله. امیدواریم که خداوند خودش ما را، فهم ما را نسبت به حقایق باز کند و اون چرا که دیگران و بزرگان و اولیاء خدا اون راه را رفتند خداوند همون راه را نصیب ما کنه و فکر و مسیر ما را در همون راستا ثابت و مستقر بدارد و از برکات این ایام مبارکه و انفاس قدسیه و قدوسی مقام ولایت حضرت سید شهدا علیه السلام به بهترین نحو ما را در این ماه خودش پذیرایی و ضیافت کنه. اللهم صل علی محمد و آله.